الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأئمة المأسومين الهداة المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شب میلاد با سعادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام است. شب بزرگی است، شبی است که یکی از آیات الهی و معجزات برای بشریت به وقوع پیوست. مثل چنین شبی در نیمه شب و در سحرگاهان فاطمه بنت اسد، این بانوی بزرگوار، این مادر با سعادت به بیت الله پناهنده شد، در حالی که درد وضع حمل او را آزار می داد و ناگهان دیواره خانه کعبه شکاف برداشت. منادی ندا داد که ادخلی یا فاطمه، فاطمه بنت اسد، وارد خانه شو. ایشون از همون شکاف بیت الله که در قسمتی از خانه کعبه قرار گرفته که بهش میگن مستجار، از همون قسمت وارد خانه میشه و دیوار بسته میشه. کسانی که شاهد ماجرا بودن میرن سراغ عبدالمطلب که بزرگ مکه است و کلیدار کعبه است، میگنی همچه حادثه‌ای رخ داد. فاطمه بنت اسد آمد کنار خانه کعبه و در حال استرار از خدا کمک میخواست. دیوار کعبه شکافته شد، ایشون رفت توی کعبه و دیوار بسته شد. کلید بیارید در کعبه رو باز کنیم ببینیم چه وضعیتی داره، بلایی سرش نیاد توی این خانه کعبه. کلید آوردن، هر کار کردن، در کعبه باز نشد. فهمیدن که این یک اتفاق عادی نیست. سه روز گذشت. غروب روز 15 رجب دو مرتبه دیدن دیوار کعبه شکاف برداشت. فاطمه بنت اسد از این شکاف بیرون آمد، ولی این دفعه تفاوتی که با دفعه قبل داشت این که یک قنداقه ای در بغلش بود که این قنداقه امیر المؤمنین علی علیه السلام است. این سه روز، روز 13، 14 و 15 رجب، سه روزی است که فاطمه بنت اسد و حضرت علی مهمان خانه خدا بودند. اعتکاف میدونید یک سنت پسندیده نبوی است که در همه اوقات سال میشه اعتکاف کرد. اعتکاف زمان خاصی نداره، فقط شرطش اینه که شخص روزه بگیره و سه روز در مسجد بمونه. فقط اون روزهایی از سال که روزه گرفتن ممنوع هست، در اون روزها نمیشه اعتکاف کرد. چه روزهایی روزه گرفتن ممنوعه میدونید؟ یکی عید فطره، یکی عید قربان. این دو روزه که روزه گرفتن حرامه، بقیه روزها روزه گرفتن مانعی نداره، ولذا اعتکاف فقط تو این دو روز درست نیست، بقیه سال میشه معتکف بود. اما چرا ما فقط 13 و 14 و 15 رجب میریم؟ به همون دلیلی که ما علارغم این که در کل سال میشه پیاده رفت کربلا، اما فقط اون روزهای منتهی به 40 پیاده میریم کربلا. پیاده روی امام حسین همیشه ثواب داره. در طول سال پیاده رفتن به زیارت امام حسین فضیلت ویژه‌ای داره. هر قدمش معادل یک حج، یک عمره. اما ما میگذاریم اون روزی میریم که یه اتفاق بزرگ تاریخی رخ داده که در واقع با یک تیر دو نشان بزنیم، هم به فضیلت اون ثواب بزرگ پیاده روی اربعین، پیاده روی زیارت برسیم، هم یادآوری اون حادثه بزرگ. این اعتکاف سه روز 13 و 14 و 15 رجب هم در واقع یادآوری اون حادثه بزرگ میلاد امیرالمؤمنین در خانه کعبه است. یادم هست در مسجد الحرام با یکی از این آقایون اهل سنت راجع همین مسئله گفتگو میکردم و گفتم امیرالمؤمنین از همه صحابه برتر بوده. گفت چرا این حرفو میزنی؟ گفتم به دلیل ولادت ایشون در خانه کعبه. چندین دلیل هست، یکیش اینه. گفت نه، این یه نقل ضعیفیه، کی گفته اینو؟ من به فکر افتادم برم پژوهش کنم ببینم واقعا یه نقل ضعیفیه یا نه نقل معتبریه. توی یکی از کتب اهل تسنن این جمله رو دیدم، کتابی بود مربوط به حاکم نیشابوری. حاکم نیشابوری یکی از علمای بزرگ اهل تسننه که صحاح سته یکیشو ایشون نوشته. دیدم در یکی از صفحات این کتاب اینطور نوشته که قد تواتر به ولادت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه الروایات. روایات در این مسئله متواتر است. اینو یک عالم سنی میگه، متواتر است. متواتر به روایات میگن که انقدر تکرار میشه که دیگه برای انسان ذره تردید باقی نمیمونه در این حادثه. اما خب عجیب اینه که با اینکه این مسئله این اندازه روایت داره، اما متاسفانه به گوش اهل تسنن نرسیده و خیلی از اونها این حادثه رو نمیدونن. فضائل اهل بیت علیهم السلام رو سعی میکردن در طول تاریخ پنهان بکنن و نگن، ولذا یکی از وظایف ما گفتن و شنیدن فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. یه روایتی داریم در باب فضائل امیرالمؤمنین. روایت میگه که هر کس فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین را بگوید، خدای متعال گناهانی رو که با زبان انجام داده میبخشد. اگر غیبت کردید خدای نکرده، اگر حرف ناسوابی زدید، دهانتون آلوده شد، تطهیرش و کفارش به اینه که فضیلتی از فضائل مولا رو بگید، برای کسی بگید، نقل کنید، کسی بشنود، خدای متعال گناهانی رو که با گوش انجام داده پاک میکنه. بنویسد، گناهانی رو که با دست انجام داده خدای متعال پاک میکنه. گفتن، شنیدن و نوشتن فضائل امیرالمؤمنین پاک کننده است، مطهر است. لذا کمی از فضائل حضرت میخوام براتون بگم، اما قبلش دو تا نکته رو باید بگم. نکته اول اینه که ذکر فضائل امیرالمؤمنین با چه هدفی انجام میشود، و نکته دوم که پیرو جواب سوال اول مطرح میشه اینه که چه کسی و چگونه باید فضائل امیرالمؤمنین را بگوید و گفته شود. پاسخ سوال اول اینه که خب عنایت بفرمایید، فضائل امیرالمؤمنین گاهی در مجالس و محافل گفته میشه، اما هدف از گفتن و شنیدن این فضائل همچین سرخوش شدن و سرمست شدن ارادتمندان امیرالمؤمنینه که سر کیف بیان، حال کنن به قول خودمون که عجب آقای خوب و بزرگواری دارن، چه آقای با عظمتی دارن، و به خودشون ببالند. گاهی گفتن فضائل صرفاً با همین هدف انجام میشه. نتیجه هم که تایش به دست میاد اینه که طرف یه کله تکون میده و یه حالی میبره و یه بهبهی میگه و یه چهچهی میکنه، و بعد که از مجلس رفت بیرون دوباره در رو همون پاشنه قبلی میگرده. آش همون آش و کاسه همون کاسه. بعضی وقتا توی این کلیپ ها آدم میبینه یا توی صدا و سیما یه مداحی میاد شروع میکنه این فضائل امیرالمومنین، یکی پس از دیگری میگه اون مجری هم گلش تکون میده، آه آه چه حالی داره میکنه. خب بعدش چی؟ حال گردیم دیگه، چه آقایی داریم، به 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 به. اما گاهی هدف از گفتن این فضائل پیدا کردن نقشه راه برای زندگیه. گفتن فضائل برای این که ما مسیر رو تشخیص بدیم آقا چجوری باید حرکت کنیم. این فضائل به مثابه قطب نما راه زندگی رو به ما نشون میده. از همینجا وارد پاسخ سوال دوم بشم. اگر گفتن فضائل با این هدف است، هر کسی حق ندارد فضیلت امیرالمؤمنین را بگوید. چرا؟ خب عنایت کنید. کلمه فضیلت عزیزان از ماده فضل به معنای یه امر مازاده، یه امر اضافه. اگر کسی یه چیزی بیش از دیگران داشت به این میگن فضل. توی حالا اصطلاح تجاری میگن مزیت رقابتی. تو اصطلاح خودمونی میگن امتیاز. فضیلت یعنی برجستگی خاص که یک کسی اون برجستگی را دارد دیگران ندارند. خوب دقت کنید، چون جوانید و اهل فکر، من تصمیم گرفتم این نکته رو یه مقدار بیشتر خدمتون توضیح بدم. ببینید اینکه ما چه چیزی را جزو برجستگی های یک شخص ببینیم و چه چیزی را جزو برجستگی ها نبینیم، این تابع نوع نگاه ماست. تابع اینه که من چه چیزی رو برای یه انسان ارزش میدونم و چه چیزی رو ارزش نمیدونم. اگه به نگاه ماها باشه، یه چیزایی رو به عنوان فضیلت ذکر میکنیم که چه بسا از نگاه خدای متعال این فضیلتی نیست. اصلا داستان سلبریتی بازی از همینجا درست شد. اصلا چی شد یه عده شدن سلبریتی؟ سلبریتی یعنی چهره مشهور. چرا میشه مشهور؟ چون عموم مردم اقبال به اون میکنن. چرا اقبال میکنن؟ چون یه ویژگی از نگاه اونها در او هست که در دیگران نیست. مثلا فرض کنید خیلی زیبا گلزنی میکنه، خیلی زیبا خوانندگی میکنه، چهره خیلی زیبایی داره، خیلی زیبا نقش ایفا میکنه، اینا از نگاه عموم مردم امتیازه و لذا این امتیازات باعث میشه در نزد عموم مردم یه عده‌ای بشن چهره های برجسته. خب اگر قرار باشه انسان ها امتیاز بدن به یک دیگر، تهش همین میشه. ببینید کسی شد چهره برجسته که زندگیشو وقتی ورق میزنی سرشار از نکات سیاه و نکات ضعفه. حالا یه صدای قشنگی مثلا داره، حالا چون صدای قشنگ داره شده الگوی جوانها، خیلی قشنگ گل میزنه شده الگوی جوانها، میره تو زندگیش میبینی پر از آسیب، پر از ناهنجاری، طلاق، مشکلات متعدد خانوادگی با اطرافیان، با همسایگان. اما اگر یک کسی به چشم خدای متعال آمد، خدای برجستگی رو در کسی دید، این برجستگی که خدای متعال میگوید، این برجستگی یعنی نقطه اوج کمال. اگر خدا گفت من این برجستگی را در فلانی دیدم، حقیقتاً اون امر برجستگی است، حقیقتاً اون امر فضیلت است و حقیقتاً باید به اون امر پرداخت. فضائلی که از امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شده، بعضیش به نقل از اصحاب و اشخاصه. اینا خیلیاش از همین آسیبی که عرض کردم برخورداره. به نگاه اونا این خیلی مهم بوده، انقدر این رو برجسته کردن. اما برخی از فضائل از نگاه خدای متعاله، تو قرآنه. اگه قرار فضیلت امیرالمؤمنین رو کسی بگه، نه با هدف سرمست شدن و به به گفتن و کیف کردن و بعدم رفتن این روز اول زندگی رو ادامه دادن، باید بری ببینی خدا چه چیزی را به عنوان فضیلت بیان کرده، بعد اینو نقشه راه کنی، بعد این رو به عنوان شاخص و به عنوان معیار برای ارزیابی زندگی خودت ملاک قرار بدی. و الا اگر این نباشه، یه کسی میره نگاه میکنه میگه امیرالمؤمنین عجب زور بازو، درب قلعه خیبر رو حضرت با یه حرکت از جا کند، این میشه فضیلت. بعد این شد که فضیلت از توش زورخونه در میاد. بعد تو اون زورخونه که میری علی علی هم میگن، میگیم آقا اینقدر از علی برای چی میگی؟ میگه علی پهلوان پهلوانها بود، با یه دست درب قلعه خیبر رو کند. میگیم خب امیرالمؤمنین فقط همینو داشت؟ تو دیگه از چیزای دیگه علی چیزی ندیدی؟ از سایر فضائل علی چیزی ندیدی؟ اگر نگاه تک بعدی انسانی باشد، امیرالمؤمنین میشود یک زاهدی که دنیا رو ترک کرده، فقط نان و نمک میخوره و یه بخچه نان خشک داره که هیچ کس نباید به این بخچه نان خشک نزدیک بشه. بعد از تو دل این یه دفعه صوفی و خانقاه و کشکول و این مسخره بازی ها در میاد. بهش میگه آقا این کارا چیه میکنی؟ میگه علی اینجوری بود. علی چجوری بود؟ یه علی زاهد بود، نان و نمک میخوام، از دنیا کناره گیری کرده بود. کی گفته اینو؟ این تو روایات هست، تو نقلا هست. گیر کار اینه که فضیلت را از اونی که او میتواند نقاط برجسته زندگی یک انسان رو تشخیص بده نگرفتی، از آدم ها گرفتی. آدم ها وقتی بخوان نمره بدن از تو دلش همین سلبریتی ها در میان. آدم ها وقتی بخوان به کسی نمره بدن اصلا اون نقاط قوت خدایی رو نمیبینن، یه چیز دیگه رو میبینن. نگاه انسان ها کوچک است، مقطعی است، محدود است، دریچه دیدشون بسته است. خداست که باید فضائل را برای ما بازگو کند. حالا خدا یک فضیلت برای امیرالمؤمنین علیه السلام گفته که به نظر من اگر سالها درباره این فضیلت سخن بگیم کمه. یک فضیلت، سوره بقره آیه 207: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از مردم هستن همه هستی خودشون رو در راه رضای خدا به حراج میگذارن، برای رضای خدا از همه چیز خودشون میگذرند، در طلب رضای خدای متعال هرچه دارن در طبق اخلاص میگذارن و تقدیم میکنن. والله رؤوف بالعباد، خدا نسبت به بندگانش خیلی مهربان است. این جمله اول با جمله دوم چه ربطی داشت؟ خدا که نباید بی ربط حرف بزنه. یعنی چی؟ بعضی ها هرچه دارن در طبق اخلاص میگذارن، خب خدا نسبت به بندگانش مهربان است، اینم خب، ولی این دوتا چه ربطی به هم داره؟ اگه ربطشو بفهمی، خود این تو دلش یه فضیلت دیگه است. ربطش اینه، خدا چون خیلی بندگانشو دوست داره، یه کسانی رو در بین اینا قرار میده که اینا همه هستیشون رو در راه خدا که همون راه خدمت به خلق است فدا میکنن. چون خدا خیلی مهربونه به بندگان، یه همچی آدمایی رو میآفرینه. فضیلت اول هر چه دارد در طبق اخلاص می نهد. فضیلت دوم این رو در چه راهی هزینه می کند؟ در راه خدا که خدمت به خلق است، در راه رضای خدا که عالی ترین خدمت به خلق، تحقق خواسته خدای متعال در بین بشریت است. فضیلت امیرالمؤمنین عزیزان اینه. اگه گفتن فضیلت امیرالمؤمنین چیه؟ نگی فضیلت امیرالمؤمنین این است که درب قلعه خیبر را با یه دست بلند کرد. بله اونم مهمه، متا اون رو باید تو جاش ببینی. اصلا این هندسه بیان فضائل باید مشخص بشه، ببین این کجای این مهندسی شما قرار میگیره. امیرالمؤمنین مهمترین ویژگیش این است، از روز اولی که خودشو شناخت در کنار پیغمبر گرامی اسلام دید او حجت خداست، گفت این حجت خداست، من همه هستیم و فدای اون میکنم. که قرآن میگه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید و شعاعش، قسم به ماه که به دنبال خورشید میآید و آینه منعکس کننده نور خورشید است، که روایات میگه این شمس پیغمبر است و اون قمر امیر المؤمنین است. امیر المؤمنین حجت خدا رو شناخت، پا به پای حجت خدا در کنار او تو تمام معرکه ها و در تمام سختی ها حضور پیدا کرد. آخه این آیه رو که من خوندم مال کیه؟ مال اون زمانی که پیغمبر میخواد از مکه هجرت کنه به مدینه، که معروف به لیلت المبیت، اون شبی که دشمن تصمیم گرفته است در یک اقدام ناجوان مردانه و در یک ترور منافقانه حمله بکنن، پیغمبر رو در بستر به شهادت برسونن. خدا به پیغمبر خبر داد و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اینا نقشه میکشن، خدا هم نقشه میکشه. پیغمبر تو باید بری و باید علی را به جای خودت بخوابانی. هر کس دیگری جای علی رو میگذاشت احتمال لو رفتن این عملیات بود، چون اطمینان نبود به کس دیگر، و اگر بستر هم خالی میماند اونا میفهمیدن زود پیغمبر رو پیدا میکردن. باید زمان میگذشت که اینها نفهمن پیغمبر رفته، بالاخره سرک میکشتن و پیغمبر در بستر خوابیده تا نزدیک سحر یا نیمه شب عملیات خودشون رو اجرا کنن. وقتی پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود علی جان تو باید امشب به جای من بخوابی، امیرالمؤمنین یه سوال کرد. شاید اگر من و شما بودیم میپرسیدیم که خب حالا ما در دل این حادثه وحشتناک 40 نفر میخوان حمله بکنن، من برم اونجا بگیرم بخوابم، خب یه دفعه میرزن من تیکه تیکه میکنن که چی بر سر من میاد یا رسول الله؟ خیلی اگه خوب باشیم میگیم آقا حالا ما تیکه تیکه شدیم، ما رو شفاعت میکنید؟ امیرالمومنین یه سوال پرسید، گفت یا رسول الله من اگر این کارو بکنم شما به سلامت میرسید مدینه؟ فرمود بله. گفت چشم. اصلا ذره ای برای خودش سوال نکرد چی میشه چی نمیشه چه جوری میشه. آخر روایت هست که خدا همون شب دو فرشته مقرب خودش رو احضار کرد، جبرئیل و میکائیل. گفت شما دو فرشته مقرب من هستید، بین شما دو فرشته من برادری ایجاد کردم، شما برادر هم باشید. خیلی خوشحال شدن و روبوسی کردن و همدیگر بغل کردن. و بعد خدا گفت خب آقایان دو برادر، کدومتون حاضرید جان خود را فدای برادر کند؟ اینا یه خوده به همدیگه نگاه کردن، یه خوده به خدا نگاه کردن، البته اینا رو من خود دارم داغش میکنم. جواب ندادن. خدا فرمود حالا برید زمین ببینید چگونه یک برادر جان خود را فدای برادرش کرده است. جبرئیل بالا سر امیرالمؤمنین، میکائیل پایین پای امیرالمؤمنین، به حضرت میگفتن که من مثلک، کی مثل توست علی که تو آسمان خدا به واسطه او بر ما ملائک مقربش فخر بفروشن، کی مثل تو پیدا میشه؟ برای امیرالمؤمنین دعا میکرن. این آقا هر کجا احساس خطر میکرد میدیدید که امیرالمؤمنین در اونجا حضور داره. رفت مدینه، در همون اوائل حضور پیغمبر در مدینه، اولین جنگ پیغمبر جنگ بدر است که امیرالمؤمنین خوش درخشید اون جنگ، جنگ دوم جنگ احد، عده زیادی از مسلمان ها به واسطه دنیا طلبی تخطی کردن از دستور پیغمبر، ورق جنگ برگشت، جنگ مغلوبه شد، داشت میرفت به سمت شکست. مصعب ابن عمیر که شبیه پیغمبر بود شهید شد، یه عده‌ای فکر کردن پیغمبر کشته شدن، در اونجا سر صدا بلند شد که قد قتل پیغمبر کشته شد، عده زیادی فرار کردن. نامردها اونایین که اگر کنار حجت خدا قرار میگیرن تا وقتی که احساس بکنن منفعتی براشون داره کنار حجت خدا هستن، به محض اینکه احساس کردن خطری ممکنه متوجه بشه دور حجت خدا رو خالی میکنن، در رفتن. بعضی از اینها نقل شده خلیفه سوم رفت 6 ماه پیداش نبود، بعد از 6 ماه خبر گرفتید نه هنوز پیغمبر زندن، اسلام برقراره، هنوز بالاخره زمینه برای رسیدن به قدرت هست. دوره برگشت آمد مدینه و در همون بحبوحه جنگ امیرالمؤمنین شمشیر به دست از پیغمبر دفاع میکنه با یه عده قلیل. اونجا بود که پیغمبر فرمود جبرئیل بین زمین و آسمان ندا داد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، جوانی تو عالم جز علی نیست، اگر جوان مرد میخواید علی، شمشیر میخواید ذوالفقار، بقیه تیکه آهن شمشیر نیست. شمشیر اونه که در راه خدا، در دفاع از ولی خدا و در دفاع از حجت خدا اون موقع که باید بیرون بیاد بیرون بیاد. جنگ خندق رسید، باز امیرالمؤمنین پیشگام. در اون ماجرای جنگ خندق شنیدید که عمرو بن عبدود رو امیرالمؤمنین با چه شجاعت و دلیری به خاک می افکند. حالا نقل این حادثه یه وقت هست با روی کرده بیان شجاعت و میخوایم یه عده رو تشجیع کنیم، اما اون چی که من دارم عرض میکنم این نیست. من میخوام در ذیل همین آیه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، هستی خودش در راه خدا داره فدا میکنه، جان خودش در راه خدا فدا میکنه، هر کجا احساس بکنه که اسلام در خطره به میدان میاد، هر کجا احساس بکنه رسول خدا در خطره به میدان میاد. در اون ماجرا هم چقدر زیبا اون پهلوان نامی عرب رو به خاک و خون میاندازه. بعد پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این ضربتی که امیر المؤمنین در روز خندق زد از عبادت جن و انس برتر است. یه شیعه با یه سنی بحثشون بود که علی برتر است یا اولی و دومی، و اومدن پیش یه عالمی گفت چی و با چی مقایسه میکنه؟ و یه نشدیدی پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق، اون یه دونه ضربه، خدا آقا که اصلا قابل مقایسه، اون یه دونه ضربه از عبادت جن و انس برتر است. این جمله جمله است تو کتب اهل تسنن آمد، مال ما نیست. در سالهای پایان عمر پیغمبر در مدینه امیرالمؤمنین این ماجرای سوره 10 رو شما شنیدید بارها و بارها، اما از این منظر اگر کسی نگاه کنه قشنگتره، از منظر فداکاری در راه امام و حجت خدا. حجت خدا در اون زمان پیغمبر است. امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه و حسنین چجوری دارن زندگی میکنن؟ هرچه داشتن داده بودند که با فقر دارن زندگی میکنن. توجه داشته باشیم اون زمانی که آیات سوره 10 نازل میشه که مسکین و یتیم و اسیر میان در خانه امیرالمؤمنین و حضرت و حضرات افطاری خودشونو به اونها میدن، اون زمان زمانی است که پیغمبر حکومت تشکیل داده. اینا خاندان حاکمیتن، اینا به تعبیر امروز آقازادن، زهرای مرضیه دختر حاکم مدینه است، بلکه حاکم حجاز، چون اون موقعی که این آیات نازل شد مکه هم فتح شده بود، پیغمبر حاکم حجازه. اون سالهای آخر مدینه وضع مسلمان ها نسبتاً خوب شده بود، اما امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه چجوری زندگی میکنن؟ چرا؟ بلد نبودن در بیارن. امیرالمؤمنین که در کسب چیزی از این اهل تجارت کمتر نداشت، بعدها همه دیدن که وقتی امیرالمؤمنین خانه نشین شد چقدر تولید ثروت کرد، چه باغهایی چه عرض کنم نخلستانهایی ایجاد کرد، همه رو وقف کرد. پس چرا اون موقع انقدر فقیر بودن؟ چون امیرالمؤمنین خودش رو وقف کرده بود برای پیغمبر، یک سر در کار خدمت پیغمبر، اونم با این وضعیت زندگی که دم افطار یه لقمه نان آماده کردن رو به مسکین و یتیم و اسیر میده. اینه که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضیا همه هستی خودشون رو در طبق اخلاص میذارن، در طلب رضای خدای متعال همه هستی خودشون رو فدا میکنن. سالهای بعد، بعد از آن که امیرالمؤمنین خانه نشین شد، میدونید حضرت اوائل بیعت نکردن با اون ملعون ازل و ابد، اما یه قدری گذشت دیدن اسلام در خطره. اینو شاید کمتر شنیده باشید، امیرالمؤمنین رفت با همون اولی بیعت کرد. چرا؟ علی جان، او ظالم به شماست، او و اطرافیانش قاتل همسر شمان. بله میدونم، اما از همه چیز برای علی اسلام مهمتره، رضایت خدا مهمتره. اگر با او بیعت نکنم اسلام متلاشی میشه، جامعه اسلامی متلاشی میشه، از حق خودش میگذره میره بیعت میکنه. و بعدها هم 3 جنگ در زمان خلافتش و در زمان امامتش به وقوع میپیونده. این 3 جنگ شما وقتی نگاه میکنی هر 3 برای دفاع از حقه، برای دفاع از حکم الله. طلحه و زبیر آدم های مادی پرست دنیا طلب، رانتخارانی که به دنبال غارت بیت المالن، امیرالمؤمنین صفت مقابلشون میست. میتونست خیلی راحت یه پولی به هر کدومشون بده دهنشون رو ببنده، اما نه، اون خودش رو وقف کرده برای دفاع از حکم الله، دفاع از حق. با معاویه میجنگه. چرا؟ چون معاویه اسمش مسلمانه، اما مسیر اسلام رو منحرف کرده، به سمت پادشاهی برده، مکتب پیغمبر رو داره به ابتذال میکشونه. آقا حالا یه تیکه هم دست او باشه، بگذار درد سر درست نکن برای خودت، کنار بیا با معاویه. نه، امیرالمؤمنین یک معیار دارد و آن حق است، آن خواست خداست، و به خاطر این معیار از همه هستی خودش میگذره، حاضر تن به جنگ بده، اما زیر بار ظلم و زیر بار کفر و زیر بار انحراف نرود. اگر بخوایم یه دونه فضیلت از امیرالمؤمنین علیه السلام بگیم، همینه برادران عزیز، اون روحیه جهادی، اون روحیه انقلابی که تا روز آخر این روحیه رو از دست نداد. آیات سوره احزاب وقتی نازل شد، این آیه رو ملاحظه فرمودید که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. بعضی از مؤمنین پیمانی رو که با خدا بستند راست راستی پاش وایسادند، با خدا عهد بستند، این عهد رو رها نکردند، تا روز آخر پای پیمانشون ایستادند. فمنهم من قضا نحبه، بعضیشون شهید شدند، و منهم من ينتظر، بعضیام در حالت انتظار به سر میبرن. امیرالمؤمنین در روایت از فرمود فمنهم من قضا نحبه، اشاره است به حضرت جعفر، جعفر ابن ابی طالب، اشاره است به حضرت حمزه، حمزه سید الشهدا و شهدایی که رفتن. فرمود و انا المنتظر، اونی که منتظر است منم، من منتظر لحظه شهادتم. بعد میگه و ما بدلو تبدیلا، ذره ای عوض نشدند، رنگ عوض نکردند. امیرالمؤمنین انقلابی است که از روز اولی که انقلاب پیغمبر آغاز شد در کنار پیغمبر بود، خالصانه مخلصانه فداکاری کرد و تا روز آخر کنار پیغمبر بود و ذره ای عوض نشد. این فضیلت امیرالمؤمنینه. حالا در به قلعه خیبر کندن که به قول یه عزیزی میگو جرثقیل ها که میدونه گنده تر بلند کن، بله اونم در جای خودش مهم بود که اونم عنایت الهی بود که خدا به امیرالمؤمنین کرد. علتش هم این روحیه خالصانه و مخلصانه علی بود که خدا این نیرو رو به امیرالمؤمنین داد. ولی اون حادثه رو به تنهایی نگاه بکنی به انحراف کشیده میشی. امیرالمؤمنین مجاهد خستگی ناپذیر، پایکار پیغمبر و پایدار در مسیر پیغمبر که ذره ای عوض نشد و روز اول و روز آخر او به یک شکل پای رکاب پیغمبر سپری شد. این جمله رو اینجا عرض بکنم و دیگه عرضم رو تمام کنم. می‌فرماید که و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. آقا چی شد که امیرالمؤمنین تغییر نکرد و عوض نشد؟ رمز ثبات قدم و رمز باقی ماندن بر این روحیه انقلابی اول کار که خیلی ها از دست میدن چیه؟ رمزش همین حالت انتظار. این حالت انتظار آدم رو حفظ میکنه. اگه این حالت انتظار رو کسی از دست داد، رنگ عوض میکنه. حالت انتظار، انتظار چی؟ انتظار ملاقات پروردگار، انتظار ملاقات دوستان مؤمنش که در بهش منتظر اویند، انتظار شهادت، انتظار رسیدن به این فوز عظما که امیرالمؤمنین سالها انتظار میکشید، در کعبه متولد میشود و منتظر اون لحظه‌ای که در خانه خدا به شهادت برسد. این حالت انتظاری است که رمز ثبات و بقا است. و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. یادی کنیم از عزیزانی که ابتدای و امیرالمؤمنین کردند و از بین ما رفتند. سردار دلها قاسم سلیمانی، او هم مستاق و من هم من ینتظر بود، منتظر شهادت بود. به بچه های کوچیک میگفت دعا کنی من شهید بشه. اینکه تا آخر کار ثابت قدم میماند به خاطر همون حالت انتظاری است. و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. خب اگر بخوایم امروز این مسیر و مکتب امیرالمؤمنین رو با این نگاه جامعی که قرآن به ما می آموزد در جامعهمون پیاده کنیم، باید چه کنیم؟ این یه بحث دیگری است. من در حد 2-3 دقیقه فقط به این جمله اشاره کنم. عزیزان، فاصله ما، فاصله بهترین ما با امیرالمؤمنین فرسنگ هاست. فاصله بهترین با امیرالمؤمنین از فاصله زمین با اعماق آسمان ها و اوج آسمان ها بیشتره. اما در این حال ما میتونیم بگردیم بگیم آقا در بین ماها شبیه ترین به امیرالمؤمنین کی بود؟ اگر بخوایم شبیه ترین انسان معاصر خودمون به امیرالمؤمنین رو معرفی کنیم، کیو معرفی میکنیم؟ اگر شما برید تو فضیلت بلند کردن درب قلعه خیبر رو فقط ببینی، باید بری وزن بردار رو معرفی کنی. اگه بری فقط نان و نمک خوردن رو ببینی، باید اینهایی که میرن توی کنج عزلت اینها رو معرفی بکنی. اما اگر این جامعیت رو دیدی که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله،
کسی که تمام زندگیش وقف رضای خداست، تمام اقداماتش برای اینکه ببینه خدا امروز چی میخواد. خدا جهاد میخواد، جهاد. خدا قیام میخواد، قیام. خدا صلح میخواد، صلح. خدا ایثار میخواد، ایثار. هرچه بگردید در دوران معاصر ما شبیه تر از امام رضوان الله تعالی علیه به امیر المؤمنین پیدا نمی کن. دهه فجره. جفاست که یادی از امام نکنیم. امامی که سالهای عمر خودش رو برای تحقق احکام الله با همین شیوه امیر المؤمنین و با اقتدای با اون حضرت سپری کرد. از روز 15 خرداد 42 که قیام خودش رو آغاز کرد، برای چی قیام کرد؟ دید خدا نمیپسنده که ملت ایران ذلیل باشد. اصل قیام امام برای خاطر این بود که اون لایحه کاپیتولاسیون رو که در واقع آشپز امریکایی رو بر برترین شخصیت ایرانی شرف میداد و مقدم میداشت، این رو امام ذلت برای ملت ایران دید. خدا نمیپسنده مردم ایران ذلیل باشد. ولی لله العزت و ولی رسوله ولی المؤمنین اونجا داد زد، فریاد زد. امامو تبعید کردن، 15 سال از کشور دور بود. چرا؟ برای چی دور بود؟ دنبال چی بود؟ دنبال مال و منال بود، دنبال پول و بله بود، دنبال امکانات بود، دنبال پست بود، دنبال احکام اسلام بود. بعد که انقلاب کرد، تمام تلاشش این بود که احکام اسلام در این کشور پیاده شود. البته حالا مشکلات متعدد، موانع، دشمنی‌ها، تهدیدها، تحریم‌ها، باید بجنگیم، میجنگیم چون خدا میخواهد. باید صلح کنیم، صلح میکنیم. باید قیام کنیم، قیام میکنیم. اگر فضائل امیرالمؤمنین رو درست اونگونه که خدا میگوید در قرآن بیان میکند ببینیم، وقت میفهمیم که چجوری باید زندگی بکنیم. وقت برای خودمون معیار و ملاک رو میتونیم تشخیص بدیم که شاخص در زندگی ما چه کسی است، به کی اقتدا کنیم. و امروز عزیزان عرض کنم بی تردید رهبر عزیزمون، این شخصیت بزرگواری که تالی تل و امام ماست، پا جای پای او گذاشت و حقیقتاً مایه افتخار دوران معاصر ماست که وقتی رئیس جمهور روسیه میاد ایران و برمیگرده میگه من در چهره رهبر شما چهره مسیح رو دیدم، این مرد آسمانی، این مرد ملکوتی. خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده آملی فرمود گوشتون به دهان رهبر معظم انقلاب باشد، چون گوش ایشان به دهان امام زمان علیه السلام است. این مردی که جز تحقق احکام الله که البته حمایت از عزت، آزادی و عظمت ملت ایران هم خواست خداست، خواسته دیگری نداشته و نداره. اگر درست باب فضائل برای ما تشریح بشود، میبینیم که شبیه ترین ها به امیر المؤمنین همین شهدای ما بودن، همین رزمندگانی بودن که اینها هم در مسیر همین آیه حرکت کردن که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم همه هستیشون رو در طبق اخلاص میگذارن در راه تحصیل رضای خداوند متعال داشته های خودشون رو تقدیم میکنند. و الله رؤوف بالعباد. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق قدردانی این نعمت بزرگ ولایت رو عنایت بفرماید. امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرزندان پاکش رو در دنیا و آخرت حامی ما قرار بدهد و خدا چشم ما رو به جمال بیمثال ولی نعمتمون حضرت ولی عصر هرچه زودتر روشن بگرداند. چند تا دعا کنم انشاءالله خدای متعال به حق آمینهای شما دعاها رو به هدف اجابت برساند. خدایا فرج امام زمان رو برسان، قلب حضرت رو از ما راضی بدار، سلامهای ما رو به محضرشون عرضه بفرما، امام و شهدای ما درجاتشون رو متعالی بگردان، رهبر عزیزمون مؤید و منصور بدار، حاجات جمع حاضر برآورده بفرما. خدایا هرچه زودتر توفیق زیارت امیرالمؤمنین و نشستن در اون ایوان طلای نجف رو به همه ما عنایت بفرما.